بمانند و زنده بمانند تا اقتصاد کشور به چرخش تر بیاد. سرمایه های عظیم صرف میشه تا یه انسان به سنی میرسه که میتونه خروجی مولد داشته باشه به لحاظ اقتصادی، و وقتی ما این قشر رو از دست میدیم، در واقع این بزرگترین ضربه رو به خودمون داریم میزنیم که اقتصادمون رو از حالت مولد خارج میکنیم با از دست دادن شهروندانمون. سرکار خانم دکتر شهناز آرمین، اگر اسم شریفشون رو درست قرائت کرده باشم، فوق تخصص عفونی اطفال، مسئول محترم کنترل عفونت، عضو کمیته مقابله با کرونا در بیمارستان مفید، بیمارستان تخصصی کودکان، الان رو خط ارتباطی مونن. خانم دکتر آرمین سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون، صحبتون بخیر.
متشکرم. خانم دکتر آرمین، از بیمارستان تخصصی کودکان بیمارستان مفید، از مشاهدات عینیتون در یک ماه گذشته به ما میگید؟
خب متاسفانه ببینید، ما از اول شروع کووید برخلاف اون چیزی که عموم مردم فکر میکردن که بچه ها درگیر نمیشن، بچه ها همیشه درگیر بودن از همون ابتدا. این که بچه ها فقط شانسی که داشتیم توی زمینه این که خیلی شدید نبود، یعنی ما مرگ و میر در کودکان داشتیم، اما مرگ و میر بیشتر در بچه هایی بود که بیماری های زمینه ای داشتن و درگیری ریه هم توشون خیلی شدید نبود. متاسفانه در این موج جدید دلتا، اولا تعداد مراجعان ما بسیار بسیار زیادتر شده. من خودم در یک ماه گذشته در واقع مسئول ویزیت بخش کووید بیمارستان بودم و تقریبا میتونم به جرئت بگم که ما بخش تخت خالی هیچ وقت نداشتیم، یعنی همیشه با فول ظرفیت داشتیم کار میکردیم. و تو این پیک ما دیدیم بچه هایی که سالم، یعنی بیماری قبلی، بیماری زمینه ای نداشتن، متاسفانه با درگیری های ریه شدید مراجعه میکردن، با تنگ نفس یا با به هر حال درد قفسه سینه یا سرفه های شدید که نیاز به اکسیژن و داروهای دیگه برای درمان درگیری ریویشون داشتن، علاوه بر پیکچرهای قبلی که حالا یکی از اونها علائم التهابی بود که در بچه ها اختصاصا در بچه ها دیده میشه و میتونه ارگان های مختلفشون رو درگیر کنه. ولی این پیک تفاوتش این بود و معمولا هم خانوادگی همه درگیر بودن، یعنی پدر مادر یا فرزندان دیگه هم درگیر بودن، حالا یکیشون متاسفانه کارش به بستری میکشید، یا گاهن ما مریض داشتیم که بسیار دردناکه، یعنی صحنه هایی که ما میبینیم واقعا عذاب آوره، بچه درگیر رو تخت بیمارستان، مادرش هم درگیره و بعد به روزانه رندزویرش رو بگیره برگرده بیاد و کنار بچهش بمونه، به خاطر که تو بخش کرونا خب هیچ همراه دیگه‌ای که در واقع نمیتونه بیاد به خاطر آلودگی، و این مادر مجبوره به اکسیژن بگیره کنار تخت بچهش بمونه و از بچهش مراقبت کنه، یعنی یک همچین شرایطی رو الان ما داریم میبینیم.
و داروی فاویپیراویر هم که از شمول بیمه خارج شد، یعنی همین هم که بعد بگیرم بعد آزاد بگیرم،
من نمیدونم این چه تصمیم گیریایی، واقعا من نمیدونم تو کمیته کرونا با خونی ها مشورت میشه نمیشه. من همین دیروز شنیدم، درسته که این داروی اختصاصی نیست ولی به هر حال ما الان مونوکلونال آنتیبادی ها رو نداریم. بله من شنیدم یکی از مسئولین فرموده بودن اینقدر که رمدزویر استفاده میشه و فاویپیراویر اینجا استفاده میشه در کشورهای دیگه نمیشه. خب اونها چیزهای دیگه در دسترسشون دارن، ما هم اگه مونوکلونال آنتیبادی در دسترس داشتیم حتما استفاده از این داروها رو کم میکردیم، ولی چیزی که ما میبینیم تاثیر داره. به هر حال من نمیتونم مریضمو بذارم همینجوری تنگ نفس داشته باشه، هیچ کاری براش نکنم، فقط اکسیژن و هپارین و کورتون بهش بدم و بگم که توی مقالات ثابت نشده که در مورد مرگ و میر اثر داره یا نداره. یه همچین چیزی که نیست، ما پزشکیم و باید هر کاری از دستمون برمیاد، یعنی اگه حتی 10% شانسش هست، 5% شانس داره، اون رو انجام بدیم برای مریضمون. و متاسفانه من نمیدونم این چه تصمیمی بوده گرفته شده.
بسیار خب، ارزیابی یعنی پیش بینیتون چیه خانم دکتر آرمین درباره کرونا و البته توصیه به خانواده های محترم برای حفاظت از جان کودکانشون چیه؟
ببینید توصیه که ما از اول در واقع این پاندمی داشتیم، تا جایی که ممکنه از تجمع جلوگیری بکنید، در خونه هاتون بمونید. مردم خسته شدن، درستم هست، میبینن الان کشورهای دیگه وضع با ما متفاوته، یه مقدار به در واقع شاید ناامید شدن، ولی خب با تمهیداتی که داره میشه که دارن تصریح میکنن در اومدن واکسن، ما امیدواریم که این امید برگرده، مردم این رو هم تاب بیارن. هیچ راهی ما به غیر از واکسیناسیون جنرال نداریم. یعنی باید افراد بالای 12 سال، حالا بالای 18 سال حداقل واکسینه بشن و هیچ راهی جز این نیست. اگر این اتفاق نیفته، ما مکررن خودمون میشیم منبع موتیشن های مختلف و این سیکل ادامه خواهد داشت. فعلا تا اون زمان من متاسفانه چیزی که میبینم، تو هر مریضی که میاد میگه سابقه تماس داشتین، میگن نه ما هیچ جا نرفتیم. این اولین چیزیه که میگن. بعد که میپرسیم میگن که خب حالا داییش اومده بود، خالش اومده بود، رفته بود پیش مادر بود. یعنی این که فکر میکنن از حلقه خانواده منتقل نمیشه، واقعا یه تصور مشکل زاست برای ما.
آخه یه نکته خانم آرمین و اون اینه که چجوری براتون توضیح بدم، قدیمی ها میگفتن که یه سال بخور نونو تره، یه عمر بخور نونو کره. الان میگیم یه سال بخور نونو تره، بازم بخور نونو تره. یعنی ما 18 ماه میشتویم آقا تو خونه بمونید دیگه، آقا چقدر به در دیوار نگاه کنیم.
من کاملا موافقم باهاتون و اینکه میدونم شرایط بسیار سخته، من اینو درک میکنم. کسی که یه بچه مثلا 3 ساله داره که اوج اکتیویتیشه، میخواد بره بازی کنه، با دوستاش باشه، مهد کودک باشه، توی آپارتمان کوچیک نگه داشتنش برای پدر و مادر واقعا سخته. همه اینها یه فشار روانی مضاعف علاوه بر مسائل دیگهی که هممون میدونیم در مملکتمون جاریه برای مردم داره. اما مسئله اینه که جون مردم شوخی نداره. یعنی ما اگه 10 تا جون داشتیم رو یکیش ریسک میکردیم و این کار میکردیم، میرفتیم بیرون میگفتیم خب ببینیم چی میشه. ولی واقعا مردم میمیرن، به سادگی میمیرن. الان تخت بیمارستان واقعا نیست. حالا توی اطفال ما هنوز شکر خدا به اون مرحله نرسیدیم، ولی بزرگ سالان من از همکارانم اطلاع دقیق دارم که واقعا مسئله دارن توی تخت ICU، واقعا مسئله دارن توی تخت بستری. بنابراین مجبوریم، هیچ راه دیگه ای نداره.
بسیار خب، امیر حسین پیام چیزی داره؟
من اولا سلام میکنم به خانم دکتر و خدا قوت میگم بهشون، به همه کادر درمان که دارن زحمت میکشن. خانم دکتر، بیشتر عموم پیام هایی که داریم این که انتظار شما از کودکان چیه، یعنی خود نقش کودکان و خانواده هاشون چیه، و این که اصلا تعریف ما از کودکی که کرونا گرفته چند ساله است، یعنی ما از چند سال تا چند سال بعد نگران این باشیم که فرزندمون قراره کرونا بگیره و به کووید 19 دچار بشه، اینو هم امکان داره پاسخ بدین؟
ببینین هیچ محدودیت سنی نداره. من همین هفته پیش شیرخوار 40 روزه داشتم رو تخت بیمارستانم که بسیار بستری بود.
یعنی کرونا شده بود خانم دکتر؟
بله،
40 روزه.
بله 40 روزه با درگیری کبد، با درگیری قلبی، بسیار بد حال. شکر خدا نجات پیدا کرد. ولی از نوزاد مثبت داریم، یعنی اصلا شوخی نداره، هر سنی رو میتونه درگیر بکنه.
بله بسیار خب،
خیلی عجیب و غریب.
پیام دیگه اگر هست؟
آره، بیشتر همین سوال بود که ما چجوری نگران باشیم و الان وظیفه یک پدر یا مادر چیه، چون کودک نمیره از مترو استفاده کنه، مهمونی که نمیره، سرکار که نمیره، وظیفه خانواده ها عملا چیه، چه کار باید بکنن؟
اینکه بچه‌هاشون قربانی نکنن دیگه، چون بچه‌شون نمیره.
وظیفه خانواده ها که من توصیه میکنم بهشون صبور باشن، این مدت رو هم این سختی رو بپذیرن. واقعا میدونید به هر آسونه، ولی واقعا کار سختیه. بله. و من این درک میکنم که واقعا سخته، ولی چاره ای نیست برای حفظ جونشون تا زمانی که واکسن بیان و این غفلتی که شده در واقع ما عقب موندیم از واکسیناسیون درست بشه، تا این زمان مردم واقعا صبوری کنن، بمونن تو خونه هاشون، با بستگانشون جمع نشن یه جا.
خانم دکتر عذرخواهی میکنم وسط حرفتون میپرم، با توجه به صحبتایی که کردین، یعنی الان خانواده ها در خانه هاشون هم باید پروتکل ها رو رعایت کنن؟
یعنی چی در خانه هاشون؟
یعنی من پدر خانواده ام و بله. از سر کار برمیگردم، کار بله. جوری که تعطیلاتم تأثیری نداره، نباید سر یه دور یه میز با خانواده ام، با فرزندم، با همسرم بشینم و غذا بخورم؟
نه 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 نه، اصلا همچین چیزی من منظورم نیست. نه، خانواده ها که ببین، شما وقتی وارد، اگر شما در خارج از منزل پروتکل رو رعایت کردین، ماسک زدین، شستشوی دستتون رو رعایت کردین، وقتی هم اومدین این اون لباسی که بیرون داشتین در یه گوشه مناسب میذارین که تماس با چیز دیگه ای نداشته باشه، صورت و دستتون رو میشورین و علامتی هم ندارین، هیچ منعی نداره در خانه که نه، ولی منظورم اینه که ببینید خانواده ها جمع میشن، یعنی میگه خب مادر بزرگ بیاد، پدر بزرگ بیاد، خاله بیاد، اینها که فامیلن، اینا که طوری نیستن، حالا ما هممون مثلا بدون علامتی جمع میشن با هم دیگه، بعد فردا صبح از این گروه یکی تپ میکنه.
متشکرم، ممنونم خانم دکتر آرمین عزیز،
ممنونم
براتون، روز موفقیت میخوام و خدا قوت.
مرسی، خیلی خوب.
خب من نمیدونم امیر حسین چرا نمیشه یقه این مقاماتی رو گرفت که باعث شدن واکسیناسیون به تاخیر بیفته، یا مانع ورود واکسن شدن، یعنی اونا گفتن خب میخوام داخل رو رونق بدیم، واکسن داخل رو بزنیم، و مثلا همزمان به ترکیه 5 میلیون دوز واکسن میداد روسیه، به ما 100 هزار دوز میداد. ما خیلی واقعا سوال بود اینه که کسانی که در واقع میشه گفت این تأخیر رو انداختن، البته مقام معظم رهبری فرمودن که بد عهدی کردن در دادن واکسن، خب اینم هست دیگه، یعنی هر دو طرف قضیه. همین که اومدن گفتن که آقا واکسن گرونه، یه دست همین مقامات
دستگاه بهداشت منتشر شد
گفتن آقا واکسن گرونه، 700 میلیون یورو پول دادن برای داروی رمدسیویر و فاویپیراویر، اومدن نمیدونم چقدرش تو بازار آزاده به قیمت‌های گزاف داره
خیلی،
چون اینا داروهای بیمارستانی محسوب میشه، تو سامانه تی تک ثبت نمیشه، بنابراین هرزفتش زیاده. حالا از کجا هرزفته نمیدونم، نمیدونم واقعا چرا نمیشه یقین اینا رو گرفت و سوال کرد که چرا این دارو الان تو بازار آزاد هست اما جلوی داروخانه 13 آبان باید صف ببندی کرونا بگیری تا بتونی قرص رندسیویر یا فاویپیراویر یا داروهای مشابه اون رو بگیری. و هر وقت هم صحبت میکنیم میگه که آقا ناشکری نکنید، خوبه مثل افغانستان بشید. نمیدونم چرا ما با بهتر از خودمون هیچ وقت مقایسه نمیشیم،
همیشه پایین تر از خودمون،
همیشه میگیم آقا ببین ناکن ناشکری کنی اونجوری، اولا این شکرتم لعزیدن نکم ولا این کفرتم نه عذابی لشدید. خب چرا من بایستی با یک کشور از خودم پایین تر مقایسه بشم و دائم تو سر من کویده بشی که نگاه کن خب اونجوری بشی؟ خب نه، معلومه که خب نیست اونجوری بشه.
آخه همین افغانستانی هم که مثال زده میشه در خیلی از موارد برتر از ما داره.
نه نیست واقعا امیر حسین، به هیچ موردی نسبت به ما برتر، هیچ موردی برتری ندارن، حتی قدرت پول ملیشون هم الان کاهش پیدا کرده. اینجور نیست که میگم آخه من چرا باید با اون کسی که از من دردش بیشتره من باید مقایسه بشم؟ اونو من خودم مقایسه میکنم در درون خودم.
حالا ان شاءالله که
من با کشور مقایسه
دولت مردان جدید اتفاقای بهتری،
امیدوارم. مرسی، متشکرم. خب بریم سراغ موضوع بعدیمون که موضوع آخر امروز ما میشه، موضوع مسکن هست و طرح مسکنی که در این دولت عنوان شده طرح مسکن زندگی. در دولت 12 اقدام ملی بود، قبل از اقدام ملی مسکن اجتماعی بود که عهده‌دارش وزیر راه شهرسازی دولت 11 و بخش از دولت 12 بود، و در قبلش هم دولت 9 مسکن مه بود، حالا اسمش شده مسکن زندگی.
با شعار ازدواج از شما خانه دار شدن با ما،
بله،
اتفاق افتاد در زمان انتخابات.
ببینیم
که چه اتفاقاتی میفته.
آقای دکتر سید محمود فاطمی اقدا، رئیس محترم سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه، الان رو خط ارتباطی مون هستن. آقای دکتر فاطمی اقلا، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، جناب آصف و همکاران گرامی دون در استودیو و همینطور شنوندگان عزیز برنامه، در خدمت هستم.
متشکرم آقای دکتر فاطمی اقلا. طرح مسکن زندگی رو می‌خوایم بهش بپردازیم. سالی 1 میلیون واحد مسکونی که آقای رئیس جمهور وعده دادن. آقای دکتر فاطمی اقلا، می‌خوام ببینیم آیا شدنیست؟ آیا برنامه این رو که آقای طرح آقای پروین پور در واقع نوشتن، همزمان یه طرح جهش تولید مسکن هم تو مجلس تبدیل به قانون شد، اصلا فکر میکنید شدنیست آقای دکتر فاطمی اقلا با اون چیزایی که شما میدانید از طرح مسکن زندگی که شعارش رو هم آقای صدقایی در استودیو گفتن که ازدواج از شما خونه از ما؟
خواهش میکنم، شدنی هست، ولی خب در واقع شرطی که زیر ساخت های لازم و مسائلی که در واقع این طرح داره مورد بررسی دقیق قرار بگیره.
خب. تجربه
که ما در واقع برنامه ها و سیاست های مسکن دولت های قبلی داریم،
بله،
چه در دوره در واقع سازندگی اصلاحات دوره جناب دکتر احمدی نژاد و همینطور به خصوص تجربه دولت قبلی، اینها اگر بررسی بشه مورد نظر قرار بگیرن خب امکان داره. ما از نظر توان فن اجرایی معتقدیم که کشور توانش داره و امکان در واقع اجرا داریم با توجه به بحث هم سازان، صنعتی سازان و سرمایه گذاری هایی که در حوزه صنعتی سازی ساختمان انجام شده در کشور.
آقای دکتر عقدا، ببینید ما فضای کسب و کارمون فضای کسب و کار درست و درمونی که نیست که، درست؟ بله. حرف شما حرف درستی است. خب اینو منم میتونم بگم، منم پتانسیل خیلی کارا دارم، اما اگر من به فعلیت میتونم برسونمش یا نه؟ آیا میشه با مشوقه ها این فضای کسب و کار خراب رو میشه درستش کرد؟ مثلا مثال میزنم، مثلا الان یه نفر سازنده میاد یه خونه کلنگی میبینه، با صاحب اون ساختمون میگه که آقا بیا بسازیم با هم دیگه، طرف میگه چجوری؟ میگه 60-40. درست؟
درست.
بالاخره طرف محاسبه میکنه میگه آقا برای من میصرفه یا نه، 60-40 میسازن. میشه مثلا دولت بیاد به سازنده بیا آقا 50-50 بساز، زمینشو من میدم تو هم بساز 50-50، یعنی 10% سهم سازنده رو بالا ببره، اگه قراره تو این بازار مثلا 30% سود کنه میشه 40% دیگه، وقتی 50-50 بشه درصد سود افزایش پیدا میکنه. با این مشوقا میشه این کاری کرد؟ چون ببینید فضای کسب و کار اینو به من علامت نمیده آقای دکتر عقدا.
نه یک بحث شما... مشوق جناب آقای دکتر.
بله.
اینجا بحث مشوق نیست. بله. ما شاید بیشتر عمده ترین مشکلی که الان در واقع هم دولت قبل یعنی جناب آقای اسلامی مواجه شد و هم برای طرح در واقع مسکن زندگی هم قطعا همین مشکل وجود دارد، مثلا بحث خود در واقع صدور مجوز و ضوابط و مقررات دست و پاگیر در واقع دولتی است و شهرداری هاست.
بله بله.
این هنوز حل نشده، یعنی صدور خود مجوزش واقعا زماندر هست، معلوم نیست، هزینه هاش مشخص نیست.
آقای دکتر چجوریه که این صدور مجوز برای کسایی که احتکار زمین میکنن مشکلی برای صدور مجوز ندارن؟
بله.
اما برای کسایی که میخوان با قدرت دولت با حمایت دولت بیان خونه برای مردم بسازن تو صدور مجوز مشکل برمیخورن. من میدونم که احتکار زمین میکنن برخی نهادها، میدونم، ولی بله احتکار زمین باعث میشه قیمت ها بالا بره. با کمک یه عده مثل خودشون تو مشاورین املاک میان سفته بازی میکنن، زمین رو احتکار میکنن، قیمت رو بالا میبرن. اینجوری بالا میره؟ مگه نه؟ مگه میشه دلار گرون بشه ضعف کمتر از 3 روز یه دفعه قیمت خونه مثلا دو برابر بشه؟ نمیشه همچی چیزی که. اینو اینکه یه ده تو این فضا این کارو بکنن دیگه. چطور این صدور مجوز برای اونها اینجوری نیست آقای دکتر عقدا، اما برای مثلا کسی که میخواد برای مردم خونه بسازه اینجوری میشه؟
خب این متاسفانه این ناهماهنگی هایی است که وجود داره.
نه این ناهماهنگی نیست آقای دکتر عقدا، اصلا اسم اون اگه بگیم ناهماهنگی که جفا کردیم به موضوع هماهنگی، این اصلا جونه هست، این دزدیه، اصلا نمیدونه آدم چه اسمی برای یه همچین رزالتی بگذاره.
متاسفانه خب ما داشتیم دیگه در واقع 2 سال قبل یکی از دلایلی که عنوان شده و مطرح بوده همین ناهماهنگی ها و عدم همکاری بگیم شهرداری ها با حوزه مسکن بوده.
خب.
و بنا به دلایلی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید،
بله،
این گونه مسائل وجود داشته.
خب واقعا این شرحی که من دادم، فکر میکنید مسکن زندگی ساخته بشه؟
این جلسه که خدمت حضرت عالی بودیم و برنامه‌ای در واقع قبل از انتخاب در دوره انتخابات
بله
تبلیغات بررسی شد، برنامه مسکن بعضی از کاندیداها این مسائل اشاره شد که اگر در واقع این هماهنگی ها بین دستگاهی انجام نشه قطعا این مشکل ها خواهیم داشت.
بح.
یعنی الان بعد از تقریبا 8 سال که از دولت دهم میگذره هنوز هم بسیار از مسکن های ملک دولت نبود زیر ساخت در واقع نتونستن بهره برداری بشن.
خب
اینا زیر ساخت رو کی در واقع تامین میکنه؟
خب الان من از صحبت شما الان باید به چه نتیجه برسم من که میشه یا نمیشه؟
چرا من فکر میکنم تجربه‌ای که داریم واقعا دولت جدید و دولت جناب آقای دکتر رئیسی
بله.
و حوزه در واقع راه و شهرسازی اگر محکم بیستد و همون اول دستگاه‌ها را هماهنگ کنه و از اونها بخواد، چون اونها وظیفه دارن آب را، برق را، گاز را، تلفن را، راه اینا تامین کنن.
یعنی مثلا وزارت راه و شهرسازی میتونه به وزارت نیرو تکلیف کنه برای برق، برای آب، میتونه این کارو
در بکنه؟ این طرح میتونه، چون بحث در واقع ملی کشور هست.
خب.
و اونها هم وظیفه تامین دارن، ولی اگر نمیکنن خب یک بحث دیگری.
حالا اگر امکانشو نداشته باشن یا نتونن برسن چی؟
خب امکان این است که در هر شکل در واقع بحث تامین اعتبارات دیگه.
بله.
یعنی عمده در این بحثی که هست که آقا ما پول نداریم.
حالا اگر اعتبارات یه چیزی مثل مسکن مهر بشه 55-56 هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری بدن به مثلا بانک مسکن و این بدهی بانک ها رو به بانک مرکزی افزایش بده و دوباره زمینه تورم رو افزایش بده چی آیه؟
نبینید این تر اون روز هم صحبت شد در اون برنامه سرخوش
ها. نه ربطی به اون برنامه نداره، من نظر کارشناسی شما رو میخوام بپرسم.
همون ادامه اون برنامه کارشناسی.
بله.
که اگر واقعا بحث تسهیلات را هنوز هم بخوان برن سمت تقاضا رو در واقع تحریک کنن و تسهیلات رو برن اون سمت،
بله،
از اون بر بحث تولید رو در واقع معطل بگذارن، خب نمیشه. یک بار با دولت تصمیم بگیره آقا من کل تسهیلات حوزه مسکن رو میبرم تولید، واحدی که در واقع ساخته میشه با تمام امکانات مورد نیاز و زیر ساختاش، هر چه تمام شد حداقل 60-70% در واقع با تسهیلات ارائه بشه. اگر برای دستگاه بار الان در حوزه مسکن برای دهک‌های پایین در واقع بنیاد مسکن رو داریم، بهزیستی داریم، کمیته امداد داریم، بنیاد مستضعفان داریم،
صحیح.
همه این دستگاه‌ها دارن میسازن، بازم این گرفتاری‌ها رو داریم.
درسته.
یعنی مشکل عمده هم که برای دهک‌های پایینه، برای دهک‌های بالا که مشکل ندارن، خب همین تهیه میکنن خودشون. اینها رو اگر به خط کنند،
بله،
و تعیین تکلیف کنند،
بله،
دیگه شما به هر شک اعتبار دارید، مأموریت دارید، اینها یک پارچه بشن در بحث در واقع تولید مسکن، حالا با هر نامی.
درسته. البته خب آقای دکتر، خود سرمایه‌های مردم هم تو این زمینه هست دیگه، یعنی مردم هم میتونه یه سرمایه تو این زمینه بشن. آقای صداقایی اینجا هستن، پیام‌های مردم.
یه پیام خیلی جالبی داشتیم که به سانوم 30035 ارسال شد. آقای علی رضایی از تهران نوشتن دوستانی که میگن ازدواج کنید خونه از ما، نمیشه این سیکل رو برعکس کنید؟ و چرا در این عنوان مطرح شده هیچ اشاره‌ای به شغل و درآمد نشده؟
آقای دکتر ببینید، این یه شاید یه شوخی باشه ها، شاید یه پیام شوخی باشه.
نه واقعا بحث خیلی مهمیه،
پشتش یه پیام جدی داره دیگه. میگه آقا اینقدر شعار ندید که ازدواج از شما خونه از ما، خونه رو بدید من میرم زن میگیرم. شغل برام ایجاد بکنید من میرم زن میگیرم. خب ببینید اینم هست دیگه. خب حالا وقتی این سرمایه اجتماعی که اعتماد باشه نباشه، دولت چیکار میخواد بکنه؟ یا کم باشه؟
نه که شما خیلی اصولی فکر کنید. البته من از سلام دارم خدا جناب آقای و صبح بخیر، خسته نباشید.
زنده باشین ان شاء الله.
ببین اگر واقعا درسته، اگر ما اقتصاد خانوار رو تقویت کنیم با ایجاد شغل، دیگه اصلا نیاز به این بحثا نداریم.
بله.
یعنی نکته مهمی اشاره کرده، هم بحث ازدواجش در واقع شکل میگیره، هم بحث در واقع تامین زندگیش در واقع درست میشه. ولی زمانی که ما میگیم فقط مسکن بینیم، اول ازدواج کنیم مسکن، نه این شعار واقعا شعار خیلی زیبنده ای نیست.
ممنونم.
اصل تامین در واقع تقویت اقتصاد خانوار است که شدت آسیب دیده در جامعه فعلی.
ممنونم از شما دکتر فاطمی اقبا، براتون عرضی موفقیت.
عرضی توفیق داریم.
خیلی ممنون.
خدا
حافظ. زنده باشید. امیر حسین، رو به پایان برنامه.
امروز چه چیزهای عجیب و غریبی تو برنامه فهمیدم.
داریم بازم پیام؟
پیام داریم، ولی من میخوام یه جمع‌بندی کنم چون پیام خیلی زیاد میشه.
فرصت فقط کوتاه.
آره، تو مقاطع فولادی ما فهمیدیم که برق، گرمی هوا و تغییرات افغانستان روی پاکت سیمان و میلگردی که می‌خریم تأثیر مستقیم داره. در رابطه با کودکان کرونا یه خبر خیلی بد شنیدیم که جفتمون تو استودیو شوکه شدیم، که خانم دکتر آرمین گفتن که کودک 40 روزه‌ای که در واقع نوزاد 40 روزه‌ای که به بیماری کرونا و کووید 19 مبتلا شدن و این خبر خیلی بدی بود و باعث میشه که یه زنگ خطر خیلی جدی برای خانواده هایی که نوزاد و فرزند دارن به صدا در بیاد. درباره مسکن زندگی صحبت کردیم که امیدواریم که این شعار آقای رئیسی برعکسش عمل بشه، یعنی اول خونه بدن بعد مردم بتونن ازدواج کنن. و در رابطه با اقتصاد شترگاه فلنگ صحبت کردیم.
من ممنونم امیر حسین جان،
سلامت باشید.
زنده باشید. در دیده من جمله خیالند و تو نقشی، در دیده من جمله خیالند و تو نقشی، بر خاطر من جمله فراموش و تو یادی. یا حسین. ممنونم که صبح گفتگوی امروز رو هم گوش کردید. ما فردا و پس فردا برنامه صبحگاهی نداریم، اما اون چه داریم التماس دعا از شماست. به اتفاق دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی میکنم.
التماس دعا، خدا نگهدارتون باشه.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز سه‌شنبه 26 مرداد با دقت در آیه 164 سوره مبارکه اعراف: مؤمنان دلیل اندرز خود را به مخالفان حدود الهی کدام گزینه بیان کردند؟ گزینه 1، امید به هدایت مخالفان، آرامش وجدان خود به دلیل نهی از منکر. گزینه 2، تا در نزد پروردگار خود عذری نداشته باشند به جهت کمکاری، امید به هدایت آنان. گزینه 3، امید به هدایت مخالفان، دستیابی به رستگاری ابدی خیش به دلیل امر به معروف. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.quran.tv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @q بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید. کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانه بادای عزیزی که اومدیم توی پارک ماسک هم نزدیم، حتما همین فرموزه پیش پزشکی دیگر رو از دست داریم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک دست خانواده‌ام رو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه میکنن، همکارای من توی بیمارستان دارن میجنگن، یه جنگ سخت، جنگی که هر روز داره بیمارای کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه پرستارا و دکترای ما هر روز ازشون دور شدن. همکارای ما در چه بیمارستان ها میگن این انصاف نیست، این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
بله، برای کاهش تلفات بیش از حد ویروس کرونا ما به یک عزم ملی و مردمی احتیاج داریم. من، تو، ما همه با هم با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغ شده در خانه میمانیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه بعدی ما سراب اندیشه است که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.